بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطهارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. این سوره که سوره مبارکه نوح نامیده می شود با آیه انا ارسلنا نوحا شروع می شود. مجموعا که در حدود 30 آیه هست یک سر راجع به نوح و قوم نوح هست، یعنی در این سوره بازگو شده است وضع حضرت نوح با قوم خودش، دعوت نوح و سخنانی که اونها در این زمینه گفتند و بعد تا هلاک شدن اونها و نجات یافتن یک عده‌ای. تمام سوره اختصاص یافته است به همین مطلب. می‌دانیم که نوح از قدیمترین پیغمبران است، یعنی از نظر زمانی تقدم دارد، غیر از آدم که خدا آدم هم پیغمبر است و ادریس شاید از اینها که بگذریم بر همه پیغمبران دیگر زمانن تقدم دارد و ظاهرن اول پیغمبری هم هست که دارای شریعت و قانون است. یعنی قبل از نوح پیغمبر صاحب شریعت، یعنی قانون، پیغمبر صاحب شریعت نداشته ایم، برای اینکه دوره‌هایی بوده است که تقریبا به اصطلاح امروز دوره‌های توحش بشریت بوده است و هنوز به مرحله این که صلاحیت قانونگذاری در میان آنها باشد نبوده و پیغمبرانی که می‌آمدند در حدود همون دعوت به مسئله توحید و تذکر به امر معاد و یادآوری یک سلسله مسائل اخلاقی بیش از این مسئله ای را مطرح نمی کردن. به اصطلاح دوره ما قبل نوح دوره کودکی بشر است. دوره بلوغ بشریت مقارن با زمان نوح است. یعنی از نظر اونچه که از قرآن استنباط می شود چنین است. قرآن شرایع را از نوح شروع می کند. در جلسه پیش قسمتی از آیات را، 10-13 آیه را خوندیم و ترجمه کردیم. بعد به نظرم رسید که چند نکته هست که اون نکته ها را یا نگفتیم در اون جلسه یا درست توضیح ندادیم، حالا عرضیم. یک نکته این است که می فرماید که شروع می شود، این همچنین شروع می شود که نوح دعوت خودش را به این صورت اعلام کرد: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، من یک اعلام خطر کننده آشکاری هستم برای شما. بعد که میگوید ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون، دعوت به خدا پرستی میکند و به تقوا و خود را دور نگه داشتن از آلودگی ها، خود امر به تقوا، وقتی به مردم میگوید تقوا داشته باشید یعنی مردمی هستید بسیار آلوده و ناپاک، باید خودتون را از این آلودگی ها برکنار بکنید. بعد که میگوید وقتی اون، این همون اشاره به مقررات و دستورها و شرایعی است که من یه سلسله دستورها آوردم از ناحیه خدا، این دستورها را به کار ببندید. یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى، خدا از گناهان گذشته شما در میگذرد، میامرزد و یؤخرکم الی اجل مسمى، خدا شما را تا یک مدت معین، کار شما را تا یک مدت معین به تأخیر می اندازد. بعد ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر. این نکته را خواستم عرض بکنم که دینها اعلام می کند که به یک تعبیر کلمه عذاب نیامده، فعلاً چنین چیزی عذابی بر شما فرود آمدنی است و میاد. اگر دستورهایی که من میگویم به کار بیندازید، خدا از گناهان، از عواقب گناهان شما در میگذرد و کار شما را به تأخیر میاندازد. مقصود از این عذابها و از اینها که خدا به تأخیر میاندازد چیست؟ آیا عذاب اخروی است یا عذاب دنیوی؟ عذاب دنیوی خب همون عکس العمل های قطعی و ضروری است که وضع رفتار یک مردمی به وجود می آورند، خلاصا نابود میشید، منقرض میشید، نیست میشید. عذابهای اخروی مسئله دیگری است. عذابهای اخروی تا پیغمبری نیاد و اتمام حجت نکند و مردم مخالفت نکرده باشند، عذاب اخروی نمیاد. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن میگوید که امکان ندارد ما مردمی را عقاب بکنیم بدون اون که پیغمبری فرستاده باشه. پس وقتی که نوح داره به اونها میگوید که یک عذابی در کمین شما هست، من آمدم با دستورهایی که من میدم اون عذاب تأخیر میفتد، این معلومه که عذاب دنیوی است که عکس العمل قهری اعمال است، نه عذاب اخروی. چون عذاب اخروی که هنوز پیغمبری در میان اونها مبعوث نشده بوده، برای اولین بار نوح در میان اونها مبعوث میشند. این یه نکته بود که خواستم عرض بکنم. نکته دیگر این است که بعد نوح که از مردم مأیوس میشود، یعنی از اکثریت مردم خودش، با خدای خودش راز و نیاز می کند. خدایا من چنین کردم، چنین گفتم. قرآن همون راز و نیازهای نوح را با خدا درباره قومش قرآن بازگو می کند. این برای این است که این نکاتی را که در گفته نوح بوده است، نکات آموزنده‌ای است و و از این جهت قرآن تکرار می کند که برای ما هم درس باشد. مثلا داره با خدا حرف می زند، خیلی خوب، انسان با خدای خودش همه جور حرف می زند. از جنبه نوح من نمی خوام بگم، با خدای خودش انسان همه چیز را باید در میان بگذارد. ولی این که قرآن نقل می کند، این که قرآن برای همه مردم نقل می کند، این برای اون نکاتش هست. اولا نوح به عنوان یک مبلغ، یک مبلغ دین نشون میده که چه جور آدمی بوده و در واقع یک مبلغ دین چگونه باید باشد. میگه خدایا من شب و روز مردم را خوندم، شب و روز از پا نایستادم. این شب و روز پی در پی، اون پیگیری یک نفر داعی الالله را و یک نفر دعوت کننده به دین را نشون میدهد. این تأییدی است که قرآن داره میکند. یعنی ببینید نوح این چنین بوده. لجاج اون مردم در حدی که انگشت ها را تو گوششون میکردن که نشنون، لباساشون را مثلا رداهاشون را به سرشون میکشیدن که چشمشون هم به قیافه نوح نیفتن. با همه اینها میگه خدایا انواع رنگها و شکلها را در تبلیغ من به کار بردم. گاهی علنی بلند به صورت مثلا سخنرانی ها بالای مثلا تپه ها میرفتم، داد میکشیدم و برای عموم مردم اعلام میکردم. دعوت هم جهارا، این یک نوعش هست، یک نوع اثر مخصوص به خود داره. ولی یه وقت هم هست یه افراد را به طور خصوصی باید رفت دید و با دردهای اونها را به طور خصوصی دریافت کرد و این گاهی اثری میبخشد که دعوتهای عمومی نمیبخشد. ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، به هر دو جورش رفتار کرد، علنی و جهار و سری و خصوصی. افراد رو می رفتم می دیدم در کنارشون می نشستم، بایشون حرف می زدم، درد دل می کردم به طور خصوصی. یعنی این کار را هم کردم، چون این گاهی این اثری دارد که اون دعوتهای علنی و عمومی اثری ندارد. شاید دیگم گفته باشم تو همین جلسه، حالا به هر حال بازم اگرم گفته باشم تکرار میکنم. اوایل تحصیل ما، یعنی در حدود سالهای 20، یه سفری من رفتم اصفهان. بعد که میگه دوستانمون هم مواسه ما اهل نجف آباد بود، با هم دیگر رفتیم نجف آباد. اون با یه آقای پیرمردی من اونجا آشنا شدم، خداش بیامرزد، به نام حاج شیخ احمد، حاج شیخ احمد نجف آبادی. ما در قم میدیدیم به این که هیچ جا به اندازه این نجف آباد اصفهان طلبه نداره. در همون زمان که بود که اون وقتا طلبه قم مثل حالا این قضیات نبود، 50-60 تا طلبه فقط از نجف آباد بود، هیچ نقطه دیگر که به اندازه اونجا باشد، بلکه شهرهای بزرگ هم اینقدر طلبه نداشته. چطور شده که اینها اینقدر طلبه دارن؟ بعد با یه مردی در خود نجف آباد که پسر خود اونم طلبه بود، طلبه خوبی هم بود، با او برخورد کردم و خودشم الانم اون مرد پیر مرد است و زنده است. این جریان زندگی خودشو گفت و بعدم ما فهمیدیم که این آقای شیخ احمد چه رمزی به کار برده در این نجف آباد که اینجور شده. به مناسبت و اسرار تلاقم اسرارا میخوام بگم، اون مرد میگفت این که من تا حدود 20 سالگی یا 25 سالگی بنظرم که همین حدودا، تا این حدودا، گفت یه آدمی بودم که نسبت به مسائل مذهبی خیلی لاغید و بی‌اعتنا. حالا یادم نیست که گفت من نمازم مثلا شاید نمی‌خوندم، و بالخصوص که یک جریانی هم میگفت پدر من مرده بود و نمیدونم که وسیعش و آقای پیشنمازی بود و او بعد با ما که صغیر بودیم که یور رفتار کرد و اگه حرفا و اصلا من دیگه از دین و مذهب و همه چیز تنفر داشت. یه روزی ما تو باغ ما بودیم مشغول زراعت، خوشم زاره بود تا آخر عمر، هنوزم همین کاری زراعت کاری ما داشت. ما زاره بودیم تو باغ من کار میکردیم. یه روزی دیدیم یه آقایی برای اولین بار پیدا شد و آمد تو باغ، آمد اینجا و حالا ببینید حالا باز بلا خدا سرسید اینجا، حالا آمده از ما چی میخواست، از جون ما چی میخواست، لابد آمده که از ما چیزی یک عنوانی مثلا یاد از ما بگیرد. برعکس هم تا آمد اول کاری کرد اصلا یک این باغ شما چی جور هست؟ خود شما اول زاره بوده، بچه زاره بوده، این باغ شما و او را معاینه می کند و مطالعه می کند و وضع خاص او را در نظر می گیرد، باید او را در نظر گیرد. یک یک افراد را باید معالجه کرد، مثل بگه اتباعات معالجه دست بردارن، فقط برن پشت رادیو مثلا دستورهای کلی بدن، دستورهای کلی بیمار را معالجه نمی کند، معاینه خصوصی می خواهد. بعد معلوم شد این برنامهش برای دیگران هم همین بوده. در این شهری یا قصبه‌ای که چون اجهاواد شهری است در واقع، اینکه در جوار اصفهان که هست جلوه‌ای ندارد، الان که 60-70 هزار نفر جمعیت داشته باشه، اون وقت هم 30-40 هزار نفر جمعیت داشته. کم کم گفت ما رو وادار کرد که در همین حال چه می‌گذره شما یه درس بیارید بخونید. یه جلسه برقرار کرد، یه افراد رو می‌رفت آزمایش می‌کرد، همینجوری یکی یکی این افراد را تو این نجف آباد پیدا می‌کرد، در این بین عنصرهای مستعد را پیدا کرد. بعد آمد برای اینها جلسه تشکیل داد، جلسه ای که به اینها سواد میاموخ، اگه سواد فارسی نداشتن سواد فارسی، اگه سواد فارسی داشتن عربی، بعد کم کم این را میاورد بالا در حدی که اینها از کتابهای عربی از قبیل عروة الوثقا و امثال اینها کاملا استفاده میکردن و از کتاب‌های فارسی اخلاقی به اینها به هیچ هم نمی‌ذاشت اینا دست از کارشون بردارن. بابا میرد هیزم کشی، اصلا که هیزم کشی می‌آمد تو جلسه. همین که اینها رو خوب آماده کرد و ساخت، واقعا اینها رو ساخت، اینها یه معلومات حسابی داد در حدی که مسائل رو خوب یاد گرفتن، در حد مسئله دونی که عروة الوثقا رو مثلا بفهمن، اخلاق را خیلی خوب یاد گرفتن در حدی که جامعه سعادات را بتوانند بفهمند و بخوانند و معنی بکنند، یه خودی از تاریخ اسلام، از تفسیر، از امثال اینها. همین که اینها را ساخت گفت شما هر کدومتون باید جلسه تشکیل بدید، اینا را پخش کرد تو این شهر و هر کدومشون اینا یه عده دیگر را همجور مثل این پیدا کردن. نمیدونم هنوزم ادامه داره یا نه. نجف آباد به صورت این در آمد که در هر گوشه از این شهر یا نیمه شهر یک جلسه بود و یه فردی و مردم رو اداره میکرد، کسی هم که از هم خود مردم بود و همون برنامه او را هم اجرا میکرد. و این مرد خدا بیامرزد او را واقعا توانست یک تحولی در یک شهر به وجود بیاره. خود یه تجربه است دیگه. به قدر هم این آدم ساده زیست عجیبی بود و به قدری هم لاغید بود در به اصطلاح تشریفات زندگی که اصلا دیگه حیات آور بود که برای مثل ماها مثلا قابل تحمل نیست. مثلا فرض کنید شما که این دیده شده بود، ها دیده شده بودیم، این مثلا اگر یه وقتی فرض کنید می آمد یه چیز پیدا نمی کرد که مثلا اولاش رو بنده امامه شما می کرد گردن اولاش بس یه سرمان وزدستن به درخت، اینجوری بود. یا خودش وقتی که میرفت گاهی وقتا مثلا عمامه شما میکرد به کله اولاق میبست مثل یک افسار درست بکرد یا یک کارم بکرد. اینقدر در زندگی بی تشریفات و لاقید بود و عرض کنم که بی اعتنا و کوشش میکرد خودش را با مردم یکی بکند، یکی کرد و توانست مردمی را حرکت بده. این از همون سالها که الان نزدیک 35-6 سال میگذرد برای من یک تجربه خیلی عینی بود که هر کس، اگر کسی واقعا بخواهد ولی به شرط این که از خودش بگذره، به شرط این که از خودش بگذرد. هر کسی در هر نقطه ای اگر بخواد میدینی شما قرآن نقل بکنه چیزهایی که آدم میبینه که در این زمان نیست. نوح بیچاره میگه خدایا شب و روز به دنبال این مردم دویدم، به صورت علنی دعوتشون کردن، به صورت خصوصی دعوتشون کردن، بی خوشی، با لطف و خوش، با همه جور، با همه اینها. میگه هر کی من به طرف اونا میرفتم اونا بیشتر از من فرار میکردن، بدگویی میکردن، فوش میدادن. من تا با اونا حرف میزدم انگشتاشون رو گوشت میکردم، بودن حرف نه ستاره بخواییم بشنیدیم. چشمشون که به من میفتاد لباسشون رو به فقرشون بشنن، چشمشون به من میفتاد. پیغمبری بوده از هزار سال، در حدود هزار سال عمر داشت، به مرحله ای میرسد که دیگه به کلی مایوس میشود که نه این مردم و نه اولادش در آخرشون، به دلیل این که نه خودشون و حتی در نسل اینها هم دیگر آدم صالحی در آینده وجود ندارد، اون وقت است که نفرین می کند و عذاب الهی نازل می شود. در صورت حالا در اون حد ترسختی و لجات من خیال نمی کنم مردم وجود داشته باشن، یعنی مردم حالا بهتر شدن به نسبت. پس یک مقدار از این درس ها برای اینه که، و این را به تمام مفسرین گفتن، میگم خدا که راجع به این همه لجاجه های اقوام گذشته با پیغمبران خودشون در قرآن بازگو کرده است، برای این که همه بدانند خود پیغمبر، ای پیغمبر اگر مردم تو لجاج و عناد به خرج میدن، گذشتگان از اینا بدتر بودن، و بعد هم مردم دیگر، مردم مسلمان اینقدر یأس و ناامیدی به خودشون راه ندهند. و یکی از فکرهای بسیار بسیار غلط همین است که ما مردم زمان خودمون را جنسن از مردم ها، از مردم زمان پیشین بدتر بدانیم. نه اینجوری، چون وقتی که بدتر بدانیم فورا مایوس میشیم، وقتی که مایوس میشیم رها میکنیم، وقتی رها میکنیم بعد بد میشن دیگه. پس بدترین چیزها یأس از مردم و ناامیدی از مردم است به این سرعت زود. نکته دیگر میگه من به مردم نوید دادم آثار خیر ایمان مردم را در همین دنیا به اونها بازگو کردم. این خودش نشون میدهد تبلیغ را. ببینید گاهی ما اشتباه میکنیم، این اشتباه هم ناشی از اشتباهات دیگران است، بیشتر از مسیحی ها به ما رسیده. این برتران راسل فیلسوف معروف زمان ما که چند سال پیش فوت کرد، خیلی هم پیر مرد بود، خیلی هم ضد کلیسا بود، یه آدم لامذهبی بود، وقتی بیشتر ضد کلیسا بود، عجیب هم ضد کلیسا بود. یه حرف خیلی تعبیر جالبی دارد، میگه کلیسا به مردم این چنین میگوید، میگه شما مجبوری دا از میان دو بدبختی یکی را انتخاب بکنید، یا باید بدبختی دنیا را انتخاب بکنید تا در آخرت خوشبخت باشید، یا اگر میخواید در بدبختی دنیا را اگر انتخاب نمیکنید میخواید در دنیا خوشبخت باشید، پس بدبختی بزرگتر را در آخرت تحمل کنید. بعد اینجا میگه، میگه من همچه خدایی را قبول ندارم که برای بشر فرض کرده باشد تحمل یکی از دو بدبختی را. چرا؟ حالا که بشر خلق کرده، میگه امکان ندارد که بشر به هر دو خوشبختی برسد، که بگه نه تو اگر بدبختی، اگر خوشبختی یا آخرت رو میخوای حتما باید به قیمت بدبختی دنیا اون رو بگیری. و اگر هم خوشبختی دنیا رو میخوای به قیمت بدبختی آخرت باید بپذیری. چرا؟ پس اگه اینجور اصلا خداش اساسا قبول ندارم. شاید خیلی از ماها منطقمون همین باشد، ای مردم یکی از دو بدبختی رو اجمالا باید بپذیرید. خدا حاضر نیست که ببیند شما هر دو بدبختی رو دارید. این ضد تعلیمات انبیاست. نمیخوام بگم ضد تعلیمات فقط قرآن است، ضد تعلیمات انبیاست، از جمله خود عیسی مسیح. در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود ان المتقین فازوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. متقی هم سعادت دنیا رو میخوان هم سعادت آخرت. اشتباه این است که ما گناهان را خیال میکنیم به دلیل اینکه سعادت دنیاست گناه است، به دلیل اینکه سعادت هست گناه است، ولی سعادت دنیا. در صورتی که اساس این منطق در اسلام بر این است که گناه فقط به دلیل اینکه بدبختی است گناه است. البته میان خوشبختی در دنیا و میان تسلیم لذتهای فوری شدن خب باید تفکیک کرد. در دنیاش هم همین جور است. یک کسی بود، این نسبت خیلی دوری هم با ما داشت، این آمده بود در قسمت های علی اسلام این برم اونجا زمین های تهیه کرده بود و زراعت می کرد و کشاورزی. خیلی آدم قویی بود، هم سنم بود با ما، ولی خیلی قوی و چالاک و پهلوان، بلکه حتی قهرمان بود. این بعدها افتاد، چون پولم پیدا کرده بود، افتاد دنبال عیاشی، شرابخوری عیاشی. به یک وضعی افتاد در این 3-4 سال اخیر، به یک وضعی افتاد که اتباع ما هم گفتن اثر شرابخوری زیاده، که بعد رفت در امریکا اونجا چقدر پول در اونجا خرج کرد و حالا باز تازه برگشته. البته یه اواخر یه حالتی به قول خودش، حالا من که نیدم اونا، ولی ادعا کردن که به اصطلاح توبه کرده و حالا حرم میره، وقتی میره مشهد و نماز میکنه و نمیدونم از یه حرفا. ولی بالاخره این عیاشی ها، مگه هر عیاشی برای انسان خوشبختی است؟ 4 صباح انسان عیاشی بکند بعد به یک همچه عواقبی گرفتار بشند. شراب را اگه معنی کردن، نه از باب اینه که تو را به سعادت میرسنده، از باب اینه که توی دنیا تو را بدبخت میکنه. قمار اگر حرامت، نه اینکه چون تو را خوشبخت میکنه در دنیا حرامت، چون در دنیا هم تو را بدبخت میکنه. هر گناهی به این دلیل گناه است که انسان را از نظر جسمی یا روحی یا فردی یا اجتماعی بدبخت میکنه. غیبت چرا حرام است؟ چون تخم کینه پاشیدن توی مردم و توی اجتماع. جامعه اگر جامعه غیبت کن شد و دشمن یک دیگر، به فردم دیگه خوش نمیگذرد. تهمت زدن برای چه حرام است؟ دروغ گفتن برای چه حرام است؟ و هر حرامی، هر گناهی را که شما الان در نظر بگیرید، به دلیل اینکه بدبخت کننده است حرام است، نه اینکه به دلیل اینکه خوشبخت کننده در دنیاست و خدا مضایقه دارد علیاذ بالله که بنده اش هم در دنیا خوشبخت باشد هم در آخرت. اون وقت نه، اگر واقعا خوشبختی دنیا باشد، خوشبختی آخرت هم هست. خوشبختی واقعی، خوشبختی دنیا و خوشبختی آخرت، هر دو به هم دیگه تو هست. این است که ما می‌بینیم این مبلغ بزرگ، این شیخ الانبیا، این نور، نمیاد به مردم میگه که ای مردم از این دو تا یکی رو انتخاب بکنید. برعکس میگه این راهی که من میگم اگر این راه رو پیش بگیرید، اون عذابهایی که در کمین شماست که نخواهد آمد هیچی، نعمتهای خدا از زمین و آسمان به شما رو می آورد. مگه قرآن در آیه دیگه نمیگه؟ ببین منطق قرآن اینجور است: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم اجتماعات، جماعت ها، قریه ها، اگر مردم ایمان و تقوا را پیش بگیرن، برکت ها را از بالا و پایین بر اینها فرو می‌ریزیم، درهای برکت ها را از آسمان و زمین روی اونها می‌گشاییم. قرآن میگه اگر ایمان و تقوا اگر داشته باشید، ثروت هم خدا به شما میدهد، قدرت هم به شما میدهد. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پس مسئله این نیست. بسیار غلط است که کسی در منطق تبلیغ خودش به اون شکل کلیسایی به قول راسخ، خب دیگه آخر چاره ای نیست، یکی از این دو بیچارگی رو باید متحمل شد، یا باید در دنیا بدبخت بود یا در آخرت. خب این خیلی سخت است که آدم برای 4 روز دنیا بیاد بدبختی آخرت متحمل بشه. پس چند روز؟ نه آقا، تقوا رو باید داشت نه بدبختی. در دنیا تقوا داشتن، تقوا داشتن یعنی تحمل محرومیت های کوچک در همین دنیا برای محرومیت بزرگتر در همین دنیا. به این معنا که انسان اگر دور نگر نباشه، انسان نمیتونه در همین دنیا باشه. ولی این معناش تحمل بدبختی نیست، این عین خوشبختی. حالا این نوح چی میگوید؟ استغفر ربکم، استغفار کنید، برگردید از راه غلطتون. نگید هم مایوس هم نشید، نگید کار از ما گذشته، ای آقا دیگه کار ما از این حرفا گذشته. نه، رحمت خدا بیش از این حرف هاست. خدا آمرزنده است، خدا با گذشته است. همینقدر انسان برگرده به درگاه الهی، خدا از همه اون آثار سوء صرف نظر می کند. بعد یرسل السماء علیکم مدرارا. ما در مسئله ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه میخوانیم که ایشان که ظهور میکنن و مردم مؤمن میشون، زمین و آسمان برکات خودشون را بیرون میریزن. اینی که در اون زمان هست قانون کلی همه زمان هاست، نه اینکه اختصاص به اون زمان دارد. یعنی واقعا یک رابطه ایست میان انسان که عالی ترین محصول و مقصود این عالم است و میان جریانهای عالم. آخه این اجزاء عالم به هم دیگر ناپیوسته نیست، ما و زمین به یک دیگر پیوسته هستیم و این آسمانها و همه چیز هم دیگر پیوسته است. اینها را انسان تا نبیند باور نمی کنه. مثلا این با چه منطقی انسان می تواند باور بکند که بچه از این طرف بیاد به دنیا در پستان مادر شیر پیدا بشه؟ خب این علت پیوستگی است که خدای متعال قرار داده. همونی که به بچه میگه بیاد به دنیا، دنیا بچه را به دنیا میآورد، به پستان هم میگه که شیر باید بده. یعنی این اینجور ساخته است که شیر بده بیرون. یک بچه، بچه یک حیوان وقتی که حالت ناموافق با مادر خودش داشته باشه، مادر بخواد یا نخواد شیرش رو خوش میکنه. ولی اگر حالت موافق داشته باشد، در شیرش افزوده می شود. اینها تعجب ندارد که اگر مردم در روی زمین صالح باشند، یعنی اگر در مسیر خدای خلقت و در مسیر کمال خلقت قرار بگیرند، اصلا وضع زمین و آسمان، منطقه، جو، همه چیز عوض بشه، دیگه زلزله ای در عالم نخواهد بود، دیگه خرابی در عالم نخواهد بود، دیگه طغیان سیلی در عالم نخواهد بود، دیگه زمین در دل خودش یک نعمتی را که مکتوم کرده باشد نخواهد بود. یعنی یک توافق کلی پیدا می شود. نوح گفت به این که با باز همون تقوا و ایمان را داشته باشید. تقوا، ایمان، اطاعت من، این سه چیز. اطاعت من این اطاعت همون دستورهای خدا دیگه. یرسل السماء علیکم مدرارا، بعد میبینید اصلا خدا از این بالا از آسمان برای شما باران میفرستد. چجوری؟ یمدد کن به اموال ثروت شما را اضافه میکنند و بلی جمعیت شما را و فرزندان شما و نسل شما را اضافه میکنه. پس نگو به قیمت ایمان و تقوا به اطاعت امر پیغمبر، خب دیگه باید از مالتون، از فرزندتون، از زراعتتون، از کشتتون، از اینا صرف نظرتون برعکس. و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، اون وقت ببینید که چقدر بر باغستانهای شما افزوده بشود، چقدر نهرها برای شما جاری بشود. ما لکم لا ترجون لله وقارا، چه می شود شما را که برای خدای خود عظمت، امید عظمت ندارید، یعنی گمان عظمت نمیبرید. یعنی چرا به عظمت پروردگار خودتون پی نمیبرید؟ چرا اینقدر در مقابل خدای خودتون مایوس و ناامید هستید؟ چرا به آقایی او، چرا گمان به آقایی او نمیبرید؟ وقار تقریبا در اینجا اون مفهوم آقایی رو میدهد، یعنی که خدا کریم است، خدا رحیم است، خدا بخشنده است، خدا جواد است. خدا هر جوری که بنده با او گمان داشته باشد، او همین جور با بنده رفتار میکند. اگر به اون انسان حسن ظن داشته باشد، خداوند طبق حسن ظن بنده با بنده رفتار میکند. پس کنه او مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا به خدای خودتون گمان نیک نمیبرید؟ که مستلزم این است ما او رو دیگه پرستش کنید. این پرستش های این بت های لایشعور رو بریزید دور. وقد خلقکم اطوارا، یعنی خود شما که خداتون رو تجربه کردید، همین خلقت گذشته شما در واقع تجربه خدا، خدا رو تجربه کردید. مگر خدا نیست که شما را طور طور آفرید؟ طور ببینید کلمه طور به معنای گونه است. این که ما میگیم گونه، آیه را دو جور میشه معنی کرد و مفسرین هم دو جور معنی کردن. یکی این که یعنی خداوند شما را به گونه های مختلف آفرید، که این خودش بر اساس یک حکمت است. مثلا بعضی را مرد و بعضی را زن آفرید، این برای همین بوده است که نیازی به چنین چیزی بوده است. خداوند این لطف و رحمت الهی است که چنین کرده است. یا به اختلافات دیگری که در میان افراد بشر هست، چون خود اختلاف منشأ رحمت است. شما این رو در نظر بگیرید، اگر همه مردم یک رنگ، یک شکل، با یک نوع استعداد، یک ذوق، یک سلیقه همه آفریده شده بودن، بشریت همیشه مجبور بود در جا بزنه، یعنی تکامل دیگه رخ نمیداد. اون وقت نه زشت وجود داشت نه زیبا. زشت و زیبا با مقایسه پیدا میشه. اگر همه مردم به یک شکل باشن، هیچ کس زشت نیست، هیچ کس زیبا نیست. حتی اگر همه مردم در قیافه یوسف هم باشن، اون وقت دیگه یوسفی وجود نداره. یوسف اون وقت وجود داره که غیر یوسف وجود داشته باشه. وقتی همه در یک شکل باشن یوسفی وجود نداره، جاذبه‌ای وجود نداره. با اختلاف است که این همه تحرک‌ها در بشر آفریده شده. بعضی آیه رو اینجور معنی کردن، ولی بعضی از مفسرین دیگر به جور دیگری معنی کردن که این جور دیگر کامل‌تر است از اون نوع طور گونه است. اما اینجا که میگیم تو اطوارن، مقصود این است که خداوند شما را طوری بعد از طوری و طوری بعد از طوری. کلمه تطور رو شنیدید دیگه، تطور. تطور یعنی از گونه ای به گونه ای دیگر در آمدن و از گونه ای به گونه ای دیگر در آمدن. میگن فلان شی متطور است، یعنی حالتی دارد بعد از این حالت به حالت دیگر در میاد کاملتر از او، و از او به حالت دیگر در میاد کاملتر از او، و از اون به حالت دیگر در میاد کاملتر از او. وقت گفتم اشاره به این است که هر فردی از شما افراد را خدا متطور آفرید. یعنی نگاه کن ببین تو خودت در اول چی بودی؟ یه نطفه بودی، بعد علقه شدی، بعد مضغه شدی، بعد چی شدی، بعد چی. پس خدا اساس خلقت را بر تطور و تکامل و حرکت و پیش رفتن و به کمالات جدید نائل شدن قرار داده است. شما چرا در جا نشسته اید و در جا میزنید؟ انسان در زندگی دنیایی و اجتماعیش به زندگی اختیاری هست. اگر باز راه خدا را و قانون خدا را اگر طی بکند، باز از مرحله به مرحله دیگر، از مرحله به مرحله دیگر میرسد. الم یرو کیف خلق الله سبع سماوات، الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات تباغا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. باز مردم رو ارجاع میدهد به نظام خلقت. موضوع هفت آسمان را اون وقت هم این اعتقاد بوده است. خداست که هفت آسمان آفرید و ماه و خورشید. یعنی خدا که آسمان را آفرید، هفت آسمان آفرید، اینها را در ظلمت و تاریکی نگذاشت. خورشید آفرید که کانون نور پخش کن، از خودش در ذات خود چراغ است. و نو و قمر آفرید که اگرچه در ذات خود چراغ نیست ولی نور پخش کن هست. ببینید خورشید خودش کانونیست که چون یک کانون آتشین است دیگه، چون خودش کانون آتشین است و خودش از خودش نور پخش می کند. این است که حالت خورشید حالت یک چراغ درست. ولی ماه یک موجود سرد است، او از خودش نور ندارد، ولی نور را که از خورشید میگیرد این را میتواند بروی زمین پس بدهد. نور میخواد اینجور بگوید که این عالم به منزله خانه شماست. خدا شما را خلق نکرد که در این خانه تاریک بگذارد. از نظر حسی برای شما چراغ در روز و یک شیء نور دهنده، شیء که نور چراغ را باز در شب هم به شما تحویل بدهد آفرید که ماه باشد. اینها دلیل بر این است که در خلقت عنایتی هست و رابطه ای هست. خداست که شما را تدبیر می کند، خداست که رب شماست. پس شما هم خود را در کارهای اختیاری تحت تدبیر و اراده خدا قرار بدی، یعنی با قانون خدا عمل بدی. والله انبتکم من الارض نباتا، شما مثل یک گیاهی که خدا شما را از زمین رونده است. هیچ توجه نمی کنید که چجور یک گیاه از زمین می روید؟ شما هر کدامتون یک گیاهی هستید در واقع که از زمین رویده اید، نوعی از گیاه هستید. واقعا هم همین جوره، انسان نبات هم هست، حیوان هم هست، علاوه بر نباتیت و حیوانیت یک چیزی علاوه دارد، ولی اون چه که یک گیاه دارد انسان دارد، یعنی بلکه اون چه که ما قبل گیاه هم دارد انسان دارد، یعنی اون چه که یک ماده بیجان یک ماده معدنی دارد انسان هم دارد، اون چه که یک گیاه دارد یعنی انسان هم دارد، اون چه که یک حیوان دارد انسان هم دارد، ولی انسان چیزی دارد که هیچ یکی از اینها ندارند. این است که ما میگیم انسان، در باره انسان میگیم انسان مجموعه عالم است، یعنی از هر جنسی از اجناس این عالم در وجود خودش ذخیره دارد. خدا شما را از زمین رویانده است مانند یک گیاه که از زمین میروید. اینجا تذکر به معاد میدهد، ثم یعیدکم فیها، بار دیگر شما را به همین زمین بر میگرداند، یعنی مردن است و در قبر فرو رفتن، و یخرجکم اخراجا، و بار دیگر شما را بیرون میآورد، یعنی معاد. باز دو مرتبه تذکر به توحید و معاد و همه اینها. والله جعل لكم الارض بساطا، این زمین با تصادف پیدا نشده است، تدبیر الهی است. اگر زمینی پیدا شده بعد تا رسیده که انسان پیدا شده، خیال نکنید که همینجوری سلسله علل تصادفی و اتفاقی خود به خود شده و چنین چیزی بنا نبوده، ولی خب شده دیگه، حالا شده اتفاقا این زمین مناسب بوده با اینکه برای انسان حکم یک خانی را، حکم یک سفره گسترده ای را داشته باشد، دیگه اتفاقا تصادفی بوده. نه، همه اینها یک اراده و تدبیر الهی پشت سرش بوده. این که زمین راه‌ها داشته باشد، شما در زمین در یک جا ساکن نباشید. ببینید خصوصیت نبات، چون فرمود که شما گیاه، خدا شما را مانند گیاه رویانیده است، ولی گیاه با حیوان تفاوت دارد. اون اینه که گیاه ساکن است، حیوان متحرک. گیاه ریشه در زمین دارد و زندگیش با همون نقطه‌ای که هست از همون نقطه تأمین می شود، از همون زمینی که هست تغذیه می کند، از همون آبی که در اونجا وجود دارد باز استفاده می کند، از نوری که اونجا بتابد و از حرارتی که اونجا برسد و از هوایی که در اونجا وجود دارد. اگر مثلا آب بهش در سر 20 قدمی باشد و ریشه این با آب نرسد، خوش می شود دیگه. این قدرت این که نقل مکان بکند، از اینجا برود به جای دیگر ندارد. ولی خدا به انسان قدرت، به حیوان به طور کلی قدرت نقل مکان داده، منتاش حیوان قدرتش باز محدود است. اکثر حیوان ها منطقه‌ای هستند، یعنی از منطقه خودشون بیرون نمی روند. یه حیوانی در یه جنگل که هست نسلها، سالها، شاید میلیونها سال در همون جنگل است، یا اگر در یک منطقه هست کمتر اتفاق می افتد مهاجرت بکند. در پرندگان این مهاجرت ها زیاد دیده می شود و در ماهی ها که در دریاها هستند مهاجرت دیده می شود، الا در حیوان های دیگر کم. انسان به حکم این که کامل ترین موجودات هست، این عقل و اراده و هوش و فطنتی که دارد، نه هیچ پابند یک منطقه نیست. تمام منطقه ها را زیر پا می گذارد و خدا زمین را جوری خلق کرده است که با اینکه این همه کوه ها به خاطر مصالحی در روی زمین قرار داده است، ولی از همون قدیم الایام، نه حالا که هواپیما پیدا شده، از همون قدیم الایام رابطه نقاط زمین با یک دیگر محفوظ بوده، یعنی بشر می توانسته است که از راه‌ها، از گردنه‌ها عبور بکند، از جایی به جایی برود، از منطقه به منطقه دیگر برود. که مراحل حساس تاریخ بشر را مهاجرت‌ها تشکیل می‌دهد.
چه مهاجرت های دست جمعی و چه مهاجرت های فردی. تو قرآن کریم روی مسئله مهاجرت فوق العاده اهمیت قائل می شود و به طور کلی مسئله سفر هم اساسا در اسلام خودش یک ارزش خاصی دارد. اینجا اشاره به اون مطلب می کنه، خدا زمین را برای شما گسترد، یک محل گسترده قرار داده است که قابل نقل و انتقال هستید. لتسلکو منها سبلا فجاجا، این زمین را این چنین گسترده قرار داد خدا برای این، یعنی خدا میخواد که چنین بشود که در یک نقطه ساکن و راکد نمانید. سکون و رکود در یک نقطه مساوی است با به اصطلاح امروز با پوسیدن و با از بین رفتن و جمع دیدن. سفرها و حرکتها و مهاجرتهاست که حیات بخشد. لتسلکو منها سبلا فجاجا، برای این که از درهای خیلی عمیق و از راههای خیلی گسترده و بزرگ و طولانی این راهها رو بپیمایید. اینها را همه را نوح گفت برای این که مردم را به اون سه کلمه دعوت بکند: بت‌پرستی رها، خداپرستی، آلودگی رها، تقوا. بعد هم هر جمعه از رها اطیعون قانون، به این سه جمله ان عبدالله، خدا را پرستش کنید نه این بت‌های لایشعور، و تقو، تقوا داشته باشید نه رهایی در منجلاب فساد اخلاقی. اطیعون قانونی که من میگم به کار ببرید. هر جمعه از دیگه دورش تموم شد، ولی اکثریت قوم گوش نکرد. باز نوح داره با خدا داره طرح میکنه و قرآن برای ما نقل کرده: قال نوح رب انهم عصونی، پروردگار این مردم به حرف من گوش نکردن. حالا چطور شد؟ باز اینجا یه نکته ای را قرآن از زبان نوح، که نوح داره با خدای خودش حرف میزنه، دارن نقل می کنند که این نقطه در اکثر انبیا وجود دارد. این است علت عصیان مردم چی بود؟ آیا صرفا یک علت روانی داشت یا یک علت اجتماعی داشت؟ قرآن درباره بسیاری از انبیا می فرماید که همیشه یک مردمی به تعبیر قرآن مترف، مردم غرق در تنعم، همیشه یک گروه غرق در تنعم در مقابل دعوت انبیا ایستادگی میکنند و همونها هستند که مردم دیگر را هم فریب میدهند. برای اینکه تعلیمات انبیا در درجه اول بر ضد نظامی است که اونها به وجود آوردند. نکته عجیب همین است در اینجا. قال رب نوح رب انهم عصونی، این مردم به حرف من گوش نکردند. ولی قطب مخالف بود، حرف اون قطب مخالف رو گوش کردن. اینجاست که اشاره میکنه که یه قطب مخالف من داشتم. قطب مخالف من کی بود؟ مردمانی که عرض کنم که دارای مالها و ثروتی بودن که اون مال و ثروتم براشون جز زیان چیزی نبود. دیدیرم قید میکنه که چون قبلا گفته بود که برای مردم مال و ثروت میخواد، هر مال و ثروتی که بد نیست. یه عده مردمی که مال و ثروت دارن و همون مال و ثروت برای اونها هم جز بدبختی چیز دیگر نیست، اینها قطب مخالف من بودن. مردم هم رفتن دنبال این و تبعو من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. این مردم توده نادان به جای این که سخن مرا گوش بکنن که خیرشو نمیخوام، آمدن سخن اون قطب مخالف منو گوش کردن
اونا یه عده مردمی بودن که مال و منال و ثروت و فرزندانی داشتن و به همونها چسبیده بودن و تازه اونها برای خود اونها خیر نبود، برای اونها جز ضرر چیزی نبود. و مکرو مکرن کبارا، مکر کردن مکر بسیار بسیار بزرگی. باز در آیات سوره مؤمن بود ظاهرا اونجا میخوندیم. یعنی چرا میگه و مکر و مکرن کبارا؟ میخواد بیا کسانی که از من دور شدن دو دسته بودن، یه دسته کسانی بودن که خود اونها قصر مخالف تشکیل دادن، دسته دیگر افرادی بودن که فریب اونها را خوردن، نیرنگ اینها در اونها کارگر افتاد، مثل نیرنگ هایی که قرآن نقل میکرد که فرعون میزد برای این که مردم را، توده مردم را با موسی دشمن بکنه. آمدن این گروه، همین گروه مترفین که قرآن اینجا نام میبرد، چی میآمدن میگفتن؟ یکی از مکرهای اینها و نیرنگهای اینها این بود که میآمدن به لح این بت‌ها شعار میدادن، احساسات مردم رو تحریک میکردن. مردم این بت‌های به این خوبی که سالهای زیاد شما پرستش کرده اید، اینها را این چی میگه؟ و قالوا لا تذرن آلهتکم، مبادا این معبودهای قدیمی خودتون رو رها کنید، ولا تذرن، اینا اسمهای متی هر کدوم یه اسمی داشتن، ولا تذرن ودن ولا صباعا ولا یغوث و یعوق و نسرا، مبادا اینها رو رها کنید. خب مردم هم که خود خو گرفته بودن با اینها، همین احساسات مردم را استفاده میکردن و تحریک میشد. بعد باز قرآن میگوید از قول نوح فقط اول و کثیره، با همین حرفا چقدر مردم رو گمراه کرد. فلا تزد الظالمین الا ضلالا، خدایا دیگه این مردم گمراه را جز بر گمراهیشون نیفزا، جز بر گمراهیشون نیفزا، که اون گمراهی بعد از گمراهی اکشل عمل است، اکشل عمل گمراهی اول است. اینجاست که قرآن بعد می‌فرماید که آخرین مرحله کار بود، مما خطیئاتهم اغرقوا، به موجب گناهانشون غرق شدن، و ادخلوا نارا، بعد از غرق شدن هم در دنیای دیگر وارد آتش شدن، فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، خدا را که از دست داده بودن غیر خدا هم انصاری پیدا نکردن. یعنی اون ود و سوا و یغوث و یعوق و نعس دیگه به دردشون نخورد. حالا بعدش وقا، بعد اینجا اون نفرین نوح را قرآن نقل می کند. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، پروردگارا در روی زمین از این کافران دیاری باقی نگذار. حالا چرا؟ اینها برای خودشون هم در آینده مفید نیستن و برای دیگران مضر، پس حذف کردنی هستن. اینا به خدا که یاد دادن نمیخواد، اینها را که نقل میکنه قرآن در واقع میخواد بگوید که نوح در چه زمینه این نفرین کرد. یعنی معنی حسیه که اگر پیغمبری احتمال بدهد که یک بندهی بعدها هدایت خواهد شد، او را از بین نمی برد، هلاک نمی کند، نه به صورت نفرین نه به صورت کشتن. من نمی دونم این قضیه اساسا اصل تاریخی دارد یا ندارد، ولی حقیقت دارد. اگر اصل تاریخی ندارد با حقیقت منطبق است. میگن مالک اشتر نخعی و امیرالمومنین گفت که شما در لیلة الحریر یا لیلة الحریر، چون میگن حضرت هر کسی را در اون شب میکشت، یک الله اکبر میگفت، بعد شمردن
من چقدر نفر شد، 500 نفر شد، 501 نفر شد این قدرها. گفت شما چیزی از ما زیادتر نکشتید، چطور شد؟ فرمود فرق من و تو این بود که تو هر که از اون جلوت می آمد می کشتی، من اگه در نسلهاش اگر یک مؤمن سراغ می داشتم نمی کشتم، من انتخاب می کردم و تو انتخاب نمی کنم. امکان ندارد پیغمبر کسی را بکشد، احتمال نجات یافتن برای او در آینده باشد. نوح گفت خدایا، حالا اینکه سخن نوح منعکس می شود برای اینکه سیره انبیا برای ما مشخص بشود، انک انتظرهم، تو اگر اینها را عذاب نکنی، یولو عبادک، دیگران رو گمراه میکنن، در نسل آینده شنم آدم خوبی وجود ندارد، ولا یلدو الا فاجرن کفارا، و دیگر هم از این نسل فاسد کثیر جز فاسق و بسیار و کافر بسیار کافر کسی به وجود نمیاد. این وقت در آخر گفت رب اغفر لی ولوالدی، پروردگارا مرا بیامرز، والدین مرا بیامرز، و هر کسی که با ایمان در حالی که مؤمن است در داخل خانه من است. نگفت همه فرزندان من، ولی من دخل بیتی مؤمنا، و هر کسی که داخل خانه من بشود و مؤمن باشد. این یه استثناست از این که نگفت خدایا بیامرز دیگه بچه های من، چون بچه های من هستن، اگر از همون ردیفی هستن که اینها فاسدن و در نسل اونها هم آدم صالحی نیست، نه دیگه چون بچه من هستن صرف نظر بکن، نه اگر از اونها توی خانه من هم کسی هست خدایا از بین ببر. ولی المؤمنین و المؤمنات، و هر مؤمن، هر مرد مؤمن و هر زن مؤمن، ولا تزد الظالمین الا تبارا، و برای این مردم ظالم ستم کرد نیفزای مگر هلاکت. خب سوره در اینجا پایان میرسد و من امروز خیلی دیر آمدم و معذرتم میخوام، چون جلسه آقایان پزشکان بود و جلسه طول کشید.